صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن در تلاش است به گونه‌ای مقامات جمهوری اسلامی را تحریم کند که به مردم ایران صدمه وارد نشود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر از پایبندی ایران به توافق هسته‌ای خبر داد. و نشست خبری پروژه ققنوس با سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در واشنگتن برگزار شد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش در تلاش است ضمن تحریم مقام‌های به گفته وی فاسد ایران آسیبی به مردم ایران نرسد. در ویدیویی که حساب فارسی توییتر وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده، رابرت پالادینو معاون سخنگوی این وزارتخانه سوال یکی از کاربران توییتر را از آقای پومپو پرسیده که چرا آمریکا سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و تلویزیون ایران را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم نمی‌کند. وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به این سوال با اشاره به اینکه کسی که باید مراقب حفظ حقوق بشر در ایران باشد همان رهبران جمهوری اسلامی هستند گفت
We're trying to do our part. We've done so by sanctioning over 140 some Iranian entities and people. We're constantly reviewing ways to do that. We want to try to do so in ways that don't harm ordinary Iranians but penalize
آقای پومپو در ادامه تاکید کرد ایالات متحده همچنان به جستجو و شناسایی متخلفان و سازمان‌هایی که باعث فساد در ایران و به گفته وی وخامت شرایط مردم این کشور شدن ادامه می‌دهد. این دومین ویدئویی است که در آن وزیر خارجه آمریکا به سوالات کاربران ایرانی پاسخ می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود روز جمعه اعلام کرد که ایران همچنان به تعهدات خود در چارچوب توافق جامعه هسته‌ای برجام پایبند است. این 14th گزارش آژانس از زمان توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران در تیر ماه 94 است. یک دیپلمات ارشد که نخواست نامش فاش شود با اسوشیتد پرس گفته است از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای هیچ تغییر قابل توجهی در سطح همکاری ایران برای اجرای برجام دیده نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 18 اردیبهشت ماه با خروج از توافق هسته‌ای و سپس اعلام تحریم‌ها علیه ایران این توافق را بدترین توافق و فاجعه بار خواند. نشست خبری پروژه ققنوس روز جمعه در دانشگاه جورج واشنگتن با حضور جمعی از متخصصان ایرانی خارج از کشور و سخنان شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد. ققنوس که خود را یک پروژه علمی و غیر سیاسی با هدف بازسازی ایران معرفی کرده، از گروه‌های مختلف علمی تشکیل شده است. شاهزاده رضا پهلوی از تمامی دانشمندان ایرانی خواسته است به این طرح بپیوندند و به گفته وی پروژه ققنوس در راستای توانمندسازی جامعه مدنی ایران نیز عمل خواهد کرد. وی در گفتگو با صدای آمریکا گفت
امیدوارم به نفع یک جریان خاص یک گروه خاص که نیست، منافع ملیه. وقتی این ملی یعنی جنبه حزبی، جنبه مسلکی، جنبه ایدئولوژیک، جنبه فرقه‌ای نداره، برای منافع کل جامعه ایران هست. بحث اختلاف سلیقه از نظر سیاسی، بحث سیاسیش که همه جا دنیا هست دیگه، خب احساب بیان رقابت میکنن، این از این لحاظ اصلا موضوع رو از یک دید سیاسی نمیده، موضوع از یک دید واقعا تخصصی نمیده. اون بحثی که سیاسی میشه باید از سیاسیون سوال کرد.
الهیار کنگرلو نیست که مدیریت هماهنگی پروژه ققنوس را بر عهده دارد، در پاسخ به خبرنگاران گفته است اگرچه ایده این گروه از شاهزاده رضا پهلوی است، اما ققنوس تلاش می‌کند استقلال علمی داشته و وابستگی سیاسی نداشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در دیدار با یک هیئت بلندپایه از چین از احتمال توافق تجاری با این کشور خبر داد و تاکید کرد گفتگوهای تجاری با چین ادامه خواهد یافت.
Both parties want to make this a real deal. We want to make it a meaningful deal, not a deal that's done and doesn't mean anything.
رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد کشورش خواهان رقابت آزاد با کشورهای دیگر است و واشنگتن همیشه در رقابت‌های آزاد به بهترین نحو عمل کرده است. آقای ترامپ تاکید کرد اگر در مذاکرات شاهد پیشرفت‌های قابل توجه باشد، زمان مذاکرات را تمدید خواهد کرد تا دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان بتوانند به یک توافق برسند. مهلت تعیین شده برای رسیدن به یک معاهده تجاری بین طرفین اول مارس یک هفته دیگر تعیین شده است. به گفته خبرگزاری فرانسه اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، تعرفه‌های گمرکی آمریکا با بیش از دو برابر افزایش به 25% خواهد رسید. آمریکا و چین طی ماه‌های گذشته تعرفه‌های سنگینی را بر واردات کالا از یکدیگر اعمال کردند. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما در اینجا رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
با خبر امروز، گروه ویژه اقدام مالی مهلت ایران را برای 4 ماه دیگر تمدید کرد. تمدید مهلت گروه ویژه اقدام مالی چه کمکی به اقتصاد ایران خواهد کرد؟
این دفعه که رفتم اون بالا یکم اولش خب ترس داشتم، بعدی که همش بیانه تو سرم بود که بیانه چی میشه.
عزم جنگ روی از دختران خیابان انقلاب از شرایط زندگی و مهاجرتش میگوید. درود بر شما که همراه مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. گروه ویژه اقدام مالی روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای به ایران 4 ماه دیگر مهلت داد تا لوایح باقی مانده برای رعایت استانداردهای این گروه را اجرا کند. اگر ایران تا خرداد ماه سال آینده این لوایح را تصویب نکند، نظارت بر شعبه‌ها و زیرمجموعه‌های مؤسسات مالی در ایران افزایش خواهند یافت. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
گروه ویژه اقدام مالی FATF به ایران 4 ماه دیگر مهلت داد تا با اجرای تمام شرط‌های این گروه از فهرست سیاه خارج شود. این نهاد تعیین کننده استانداردهای جهانی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم میگوید 7 مورد از شرایط و درخواست‌های آن از طرف دولت جمهوری اسلامی به طور کامل اجرا نشده است. ایران در 2 کنفرانس امنیتی اخیر به تأمین مالی تروریسم و ایجاد ناامنی در منطقه متهم شد.
ایران هیچ مدافعی در این نشست نداشت. هیچ کشوری اعتراض نکرد و آنچه در مورد ماهیت رژیم و تهدیدات ایران و واقعیت‌هایی که در مورد این کشور گفتیم را انکار نکرد. همه در این باره اتفاق نظر داشتند.
از سوی دیگر بانک مرکزی ایران در واکنش به تمدید مهلت اجرای این شرط‌ها از آن استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده که تکلیف 2 لایحه تصویب نشده نیز هر چه زودتر تعیین شود. جریان بررسی لایحه پالرمو برای تصویب با مناقشه‌های بسیاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه بود که مانع از تصویب آن شد.
بعضیا میگن اصلا پیوستن اینو خود تحریمیه، این تحریم‌ها رو اضافه می‌کنه. بعضیا میگن نه، اگر ما اینا رو تصویب نکنیم راه برون رفت نخواهیم داشت.
در صورتی که این لوایح تصویب نشوند، نظارت جهانی بر بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران افزایش خواهد یافت. تصویب این لوایح توصیه اروپایی‌ها برای اجرای ابزار تجارت با ایران یا همان اینستکس است. این ابزار تجاری حدود 20 روز پیش توسط فرانسه، آلمان و بریتانیا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا اعلام شد. با این وجود مقام‌های ایرانی از تأخیر اروپایی‌ها در بکارگیری اینستکس در تجارت با ایران گله می‌کنند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ که هفته پیش برگزار شد، از این تعلل اروپا انتقاد کرد.
Europe needs to be willing to get wet. اروپا اگر خواستار شنا در مقابل موج خطرناک یک جانبه گرایی آمریکاست، باید خیس شدن رو هم بپذیره.
گروه ویژه اقدام مالی پیشتر نیز چند بار مهلت ایران برای تصویب لوایح FATF را تمدید کرده بود. اگر ایران این فرصت 4 ماهه را از دست بدهد، شرایط اقتصادی جاری و تعاملات سیاسی ایران به ویژه با همسایگان میتواند دشوارتر شود. نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی. آقای آزرمی، تمدید مهلت 4 ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران چه کمکی به اقتصاد ایران خواهد کرد؟
ببینید، این موضوع رو میشه از این نظر نگاه کرد که اگر این تعلیق ادامه پیدا نمی کرد و ایران دوباره به لیست سیاه باز میگشت چه نتایجی رو میتونست داشته باشه. بازگشت ایران به لیست سیاه FATF یعنی بسته شدن اون روزنه هایی که ارتباط مالی ایران رو با سیستم بانکی دنیا حداقلی نگه داشته و مواردی مانند اینستکس، اون سازوکار اتحادیه اروپا، حتی اون کانال مالی بشردوستانه سوئیس و حتی همینطور که در صحبت‌های آقای نوبخت ما دیدیم در یکی دو روز اخیر، کشورهای دوست بانک‌هاشون، یعنی بانک‌های هندی و چینی، که در واقع در صورتی که ایران به لیست سیاه باز میگشت عملاً شاید تمام اینها منتفی میشد. این تعلیق 4 ماهه این فرصت رو به ایران میده که در واقع در داخل بتونه این لوایح رو تصویب بکنه. ما اگر به متن بیانیه FATF نگاه بکنیم، به نظر اولتیماتوم و هشدار جدی داده شده که این آخرین باری هست که به ایران مهلت داده شده. ابراز رضایت شده از تصویب قوانین در رابطه با پولشویی، اما در رابطه با تامین مالی تروریست و اینکه اینها هنوز تصویب نهایی نشدند و بعضی تغییرات توش انجام شده، ابراز نگرانی شده. ببینید، یه موضوع خیلی مهم توی بیانیه هست که اعلام میکنه همین الان که ایران در واقع در تعلیق شده از لیست سیاه، تمام سیستم بانکی دنیا رو ملزم میکنه که احتیاط کامل بکنند هر گونه تراکنشی رو که با افراد حقیقی و حقوقی ایرانی دارن. این تبعاتش فقط برای سیستم بانک مرکزی یا بانکهای ایران نیست، برای افراد حقیقی ایرانی هم در تمام دنیا هست که ما میبینیم در این شاید 1 سال اخیر اخبار زیادی شنیده شده که حتی اشخاص حقیقی ایرانی فقط به دلیل تابعیتشون در کار با سیستم بانکی کشورهای مختلف با مشکل روبرو شده.
آقای آزرمی، با این تفاصیلی که شما کردین، چرا پروسه تصویب این لایحه اینقدر در ایران طولانی شده؟
خب ما مشخصا این موضوع بسیار عیانی بوده، خیلی هم رسانه‌ای شده. یه تعارض سیاسی رو بین دو گروه در حاکمیت جمهوری اسلامی می‌بینیم. یک طرف دولت هست و یه بخشی از مجلس که همراه هستن با دولت و این لوایح رو و پیوستن به FATF رو برای ایران ناگزیر می‌دونن و اینکه اگر این کار انجام بشه، اون حداقل‌هایی که من در بخش اول بهش اشاره کردم، حداقل در حوزه کالاهای غیر تحریمی ایران میتونه تراکنش‌های مالی و انتقال پول رو داشته باشه. اما گروه دوم که خب در مجلس هستن و همینطور در مجمع تشخیص ما دیدیم که نظراتشون بسیار پررنگ بود و مخالف دولت هستن از نظر سیاسی، اونها در واقع ادعاشون این هست که اگر به FATF ایران بپیونده، دستش رو خواهد شد و دور زدن تحریم ها براش مشکل خواهد بود، کمک به گروه های منطقه‌ای که ایران انجام میده، کمک های مالی که انجام میده، اونها با مشکل روبرو خواهد شد و این عملا دست تسلیم رو بالا بردن هست. این تعارض در واقع سیاسی بین این دو گروه باعث شده که ما میبینیم تصویب لوایح مثلا از مجلس رد بشه، به مجمع تشخیص برسه. نهایتا در این 4 ماه باید تصمیم گیری نهایی بشه و با توجه به فشارهای اقتصادی و فشارهای اجتماعی که در جامعه وجود داره، شاید در واقع جمع‌بندی نظام جمهوری اسلامی این خواهد بود که اینها رو تصویب بکنه. باید دید در 4 ماه آینده روند اقتصادی جامعه و روند اجتماعی در واقع به چه سمتی خواهد.
پس به نظر شما با این همه مشکلات و داستانهایی که شما گفتین، چرا این همه به ایران وقت میدن و هی این دوره رو طولانی تر میکنن؟
ببینید، در بیانیه FATF هم اشاره شده، همونطور که من گفتم، که گام‌های مثبتی رو ایران از سال 1395 برداشته. ما اگر یه نگاهی به تاریخچه کوتاه بندازیم، 2 تا مهلت 1 ساله به ایران دادن و بعد از اون هم الان با این دوره 3 دوره هست که 4 ماهه ایران رو تعلیق میکنن از اون لیست سیاه. در واقع دولت جدید اتفاقاتی افتاده، اون لوایح تهیه شده، اون لوایح 4 گانه به مجلس داده شده، بعضیش تصویب شده. به نظر پیشرفت در واقع اینها که احتمالاً در نشست‌های کارشناسی FATF و ایران مورد بحث قرار گرفته، حداقل مجاب کرده که این دوره هم یک چهار ماه دیگه به ایران وقت بدن. اما متن بیانیه در همینطور که گفتن بسیار هشدارگونه و التیماتوم هست که احتمالاً این آخرین چهار ماهی خواهد بود که ایران تعلیق خواهد شد از لیست سیاه اگر تصویب نکنه و اجرا نکنه در واقع اون لوایح.
آیا زرمی، سپاس از همراهی شما. خبرهایی از گوشه و کنار ایران. مرکز ملی بازی‌های رایانه‌ای در آخرین آمار خود اعلام کرد 8 میلیون کودک ایرانی زیر 12 سال کاربر بازی‌های رایانه‌ای هستند. بنابر این گزارش که خبرگزاری ایرنا را منتشر کرده، این کودکان در مجموع روزانه 13 میلیون ساعت سرگرم انجام بازی‌های رایانه‌ای هستند. بنابر این آمار، سن کاربران بازی‌های رایانه‌ای در ایران 2 سال کاهش یافته است. و خیابان ولیعصر با درختان چنار معروف آن برای ثبت جهانی قرار است معرفی شود. پیروز حناچی شهردار تهران میگوید خیابان ولیعصر از خیابان‌های نادر در جهان است و به همین دلیل نیز ثبت جهانی آن از طرف شهرداری تهران به میراث فرهنگی پیشنهاد داده شده. به تازگی 1100 اصل درخت چنار نیز در تقاطع خیابان ولیعصر و بهشتی کاشته شد. اعظم جنگ‌روی یکی از دختران خیابان انقلاب است که در پی اعتراض به حجاب اجباری در ایران محاکمه و به حبس محکوم شد. او حالا به همراه دخترش از ایران خارج شده و میگوید پس از برداشتن حجابش بارها از سوی مقامات قضایی تهدید شده است. خبرگزاری رویترز گفتگویی با او داشته که بازگردان فارسی اونو با هم می‌بینیم.
یک سال پیش وقتی اعظم جنگ‌روی بر روی یک جعبه تقسیم مخابرات در تهران ایستاد و روسری سفیدش را در اعتراض به حجاب اجباری بالا گرفت، می‌دانست به زندان خواهد افتاد. حالا یک سال از آن ماجرا گذشته و اینک او خارج از مرزهای ایران به خبرنگار رویترز میگوید که به خاطر دخترش تصمیم گرفت به قوانین محدود کننده جمهوری اسلامی اعتراض کند.
اولش خب ترس داشتم، بعد اینکه همش ویانا تو سرم بود که ویانا چی میشه، چون میدونستم قراره دستگیر بشن دیگه. خب با علم به اینکه میدونی قراره این روز دستگیر بشی و بری زندان این کارو میکنی دیگه، ولی خب از طرفی هم دیگه جنس دوم نیستم.
یک سال پیش اعظم جنگ‌روی سومین زنی بود که بر روی جعبه تقسیم مخابرات ایستاد و در ملأ عام به حاکمان نظام اسلامی اعتراض کرد. سازمان عفو بین الملل می گوید اعظم یکی از دست کم 39 زنی است که سال گذشته در ارتباط با حجاب اجباری بازداشت شدند.
به خودم گفتم ویانا نباید تو شرایطی که تو بزرگ شدی تو این مملکت نباید مثل تو بزرگ بشه. کل کشور زنها دارن به هر نحوی به هر به حجاب اجباری اعتراض میکنن. معلومه که به نظرم موثر بود.
به گفته او دادگاه برای اعتراضش او را به 3 سال زندان محکوم کرد، اما او موفق شد با پرداخت پول به یک قاچاقچی از ایران فرار کند.
خیلی سخته، همه چیز تو، پدر مادر تو، خیلی سخته، از همه گذشتن خیلی سخته.
اما پخش گفتگو با یک زوج که 20 سال با وجود خشونت مرد با هم زندگی کرده بودند از سیمای جمهوری اسلامی واکنش کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی رو به دنبال داشته که نیوشا سارمی به این واکنش ها پرداخته.
علی ضیا مجری صدا و سیما در برنامه فرمول 1 که از شبکه 1 سیما پخش میشه گفتگوی کرده با زوجی که 20 سال زندگی کرده بودن و در این 20 سال 27 درخواست طلاق داده بودن. چرا؟ چون مرد زن رو کتک میزد.
شو میره پزشک قانونی؟ منم
سری هم کتک زده بودی
تقریبا. آره چون اصلا به خاطر کتک ما میرفتیم دادسرا.
خب
به خدا الان که
میرفتیم دادسرا و میگفتین اومدیم طلاق بگیریم و چی میشد طلاق
نگرفتیم؟ اون موقع طول میکشید دیگه، میگفتن برین خبر دن تا اینا بیان ما رو خبر کنن، ما دلمون برای هم دیگه تنگ شد.
این زوج بار 28 که تقاضای طلاق دادن از هم جدا شدن. زن میگه دیگه نتونسته تحمل کنه، مهریه رو بخشیده، حضانت دو دخترش رو گرفته و جدا شد. اما ماجرا به اینجا ختم نشد و 2 ماه بعد از طلاق باز به هم برگشتن. حالا مرد میگه قول دادم، پیش مشاور رفتم و الان چند ساله که همسرم رو کتک نزدم. پخش چنین گفتگویی از سیمای جمهوری اسلامی واکنش‌هایی رو در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. کاربران اغلب اون رو ترویج خشونت علیه زنان و تشویق زنان به تحمل خشونت تعبیر کردن. علیرضا شیرازی در توییتر نوشته در واقع مراسم تقدیر از مردی است که حداقل 7 بار همسرش رو کتک زده. آرمیتا نعمتی هم نوشته باید این آگاهی رو به این زن داد که حقت نیست کتک بخوری و کرامت انسانی یک آدم بیشتر از این حرف هاست، تا اون زن هم اعتماد به نفس لازم رو بگیره و به تصمیم طلاقش مصمم باشه و به بقیه زن هم اینو یاد بده، نه اینکه بیارنشون جلوی دوربین که کتک زدن و کتک خوردن و عادی نشون بده. ناهید مولوی که روزنامه‌نگار هم هست نوشته لایحه تامین امنیت زنان در مجلس و شورای نگهبان به بن‌بست می‌خورد و بزرگترین دستگاه تبلیغاتی کشور خشونت علیه زنان را عادی سازی می‌کند. حق طلاق، حق حضانت، حق خروج از کشور و حق انتخاب پوششم را گرفتند و حالا می‌گویند کتک هم خوردی نوش جانت. اما فرزندان خردسال این زوج هم در برنامه حضور داشتند و تعدادی از کاربران این را نقض حقوق کودکان هم دونستند. سارا امتلی نوشته این دو بچه معصوم شاهد افتخار پدر به کتک زدن مادرشون جلوی دوربین تلویزیونن. مجری میپرسه هر بار که درخواست طلاق داد به خاطر کتک بود؟ مرد میگه بله. مجری میگه متاسفانه و مرد با لبخند محو مفتخر و به تعبیر او کثیفی میگه به هر جهت بیرد و نشونی از پشیمانی. فروخ هم نوشته اون طفل معصوما رو دیدم دلم خون شد. طفلک اون زن و بچه هایی که هیچ حمایتی نداشتن و مجبور شدن بمونن تو این زندگی، حالا هم شدن ابزار برای تبلیغ.
برخی فیلسوفان برای مطرح کردن ایده های پیچیده و انتزاعی خود از داستان و نمایشنامه و تکنیک های روایتگری بهره گرفتند. رمان روشنگری شگفت انگیز پروفسور کاریتا اثر استیون لوکس که برگردان فارسی آن اخیراً به ترجمه مانی صالحی علامه منتشر شد از این جمله است. به روایت هر شنبه همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، فلسفه و داستان نویسی چه نسبتی با هم دارند؟
درست، نویسنده این کتاب در مقدمه کتاب یک شرح مبسوطی نوشته در پاسخ همین پرسش شما که چه نسبتی است بین فلسفه و داستان نویسی. ما البته می‌دونیم که در ادبیات کلاسیک فارسی ما داشتیم کسانی که در قالب داستان نکات فلسفی یا اخلاقی می‌گفتند. مولوی در کتاب مثنوی داستان میگه و بعد از اون داستان‌ها نتایج فلسفی و اخلاقی میگه. سهروردی همینجور. در دنیای غرب هم می‌دونیم افلاطون، مونتسکیو، ولتر، ژان ژاک روسو و دیگر فلاسفه‌ای بزرگ از اهل یونان باستان تا حدود قرن 19 هم، اینها هم با بهره‌گیری از اساطیر، داستان، استعاره و حتی طنز کوشیدن که اون مفاهیم پیچیده فلسفی رو طوری بیان بکنن که مخاطب درک بکنه. اما از قرن 19 هم در واقع میتونیم بگیم که فلسفه یک حالت تخصصی پیدا کرد و جدا شد، اول به دو بیشتر به بیان انتزاعی و پیچیده و متناسب با فلسفه رفت در داستان، مگر اینکه البته در داستان‌های علمی تخیلی ما معمولا مفاهیم فلسفی رو میبینیم. به هر حال میتونیم بگیم که همیشه بین فلسفه و داستان یک نسبت بسیار تنگاتنگی وجود داشت.
برگردیم به کتاب روشنگری شگفت انگیز پروفسور کاریتا و داستان و مفاهیمی که مطرح میکنه.
یکی از خوندنی ترین و در این حال مفیدترین رمان هایی است که آدم میتونه باهاش مواجه بشه. یک طنز بسیار قوی داره، رمان بسیار پرکششی هستش. یک سفر خیالی است به جهان مکتب های سیاسی گوناگون با یک همونطور که گفتم طنز بسیار خوبی. قهرمان داستان پروفسور کاریتا یک استاد میانسال دانشگاه هستش که حالا یک ماموریتی به او محول میشه و اون این هستش که بره نگاه بکنه ببینه که دنیاهایی که بر اساس مکاتب فلسفی ساخته میشن چه جور دنیایی هستن. میدونیم که مکاتب مختلف میگن مثلا لیبرالیسم کمونیست چیه و چه، که بعد دنیا رو باید بر اساس این اصول بنا کرد. حالا میره اون دنیاها رو میبینه و بعد متوجه میشه که این دنیاها همیشه یک چیز انسانی کم دارن. در طنز بسیار زیبایی در واقع هم ما میآموزیم فلسفه های سیاسی گوناگون رو، هم نقد اونها رو میآموزیم و اینکه چقدر خطرناک است که آدمی رو برده مفاهیم بکنن و سازماندهی اجتماعی رو بر اساس مفاهیم بنا بکنن. رمان همونطور که گفتم از طنز و کشش هم از طنز بسیار خوبی داره، هم کشش خوبی، و در این حال ما میتونیم به اصطلاح برخی مفاهیم بسیار پیچیده رو که درکشون در حالت انتزاعی سخت است در قالب یک داستان جذاب بفهمیم و درونی کنیم.
آقای سرکوئی، سپاس از همراهی شما.
من از شما متشکرم.
و خبرهایی از گوش و کنار جهان. فوران آتشفشان جزیره ریونیون در اقیانوس آرام شمار گردشگران این منطقه رو دو برابر کرده. گردشگران برای تماشای این مناظره که بی‌شباهت به سطح مریخ نیست با بالگرد به بالای این جزیره برده می شوند. این کوه با ارتفاع بیش از 2600 متر یکی از فعالترین آتشفشان های جهان است. این کوه آتشفشان به طور متوسط هر 9 ماه فوران می کند. کارشناسان مرمت آثار باستانی در جمهوری چک در یک اقدام غیر معمول 4 سازه را که از استخوان ساخته شده اند اوراق می کنند. این استخوان‌های چند صد ساله متعلق به بیش از 40,000 اسکلت انسان است که پس از تمیز شدن دوباره مانند قبل بنا می شوند. انتظار می رود که این پروژه مرمت دست کم 2 سال طول بکشد. این سازه های استخوانی در کلیسایی واقع در حومه شهر کتناهورا در جمهوری چک قرار دارد. روزنامه های صبح شنبه و شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که روزنامه ای نزدیک به دولت در شماره شنبه و در تیتر یک خودش از تمدید تعلیق از لیست سیاه مالی کارگروه اقدام ویژه مالی برای مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی خبر داده. این روزنامه نوشته که در روزهایی که لوایح مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام درگیر مخالفت‌ها و موافقت‌هایی هست، 4 ماه دیگر به جمهوری اسلامی کارگروه اقدام ویژه مالی فرصت داده تا سازوکارهای لازم برای پیوستن و همکاری با این کارگروه بین‌المللی رو فراهم کنه. تأکید کرده روزنامه ایران که این زمان حدوداً اواخر خرداد و اوایل تیر 98 به پایان خواهد رسید و این زمان هم از نظر این روزنامه زمان کوتاهی است. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که تصمیم گروه اقدام ویژه مالی در خصوص تمدید مهلت 4 ماه به ایران برای اجرای کامل توصیه‌های این گروه نشون داده که تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در عدم تصویب لوایح مربوط به پیوستن ایران به این کارگروه ویژه بین‌المللی درست بوده و مجمع تشخیص مصلحت نظام به نوشته این روزنامه اسیر جنگ روانی نشده. این روزنامه ادعا کرده که تمام گزارش‌ها و خبرهایی که منتشر شده در رسانه‌های مختلف در خصوص اینکه اگر ایران به این کارگروه ویژه بین‌المللی نپیونده تحریم‌های جدیدی شامل حالش خواهد شد یک جنگ روانی هست، چرا که اونها همچنان به ایران فرصت دادن. اما روزنامه جمهوری اسلامی امروز در سرمقاله خودش به عنوان جنگ قدرت را کنار بگذارید، اتفاقا به همین موضوع از جمله مواردی است که اشاره کرده و نوشته که این لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، هنوز تصمیمی دربارش گرفته نشده. مخالفان دولت به نوشته این روزنامه از این اهرم‌ها برای فشار به دولت حسن روحانی استفاده می‌کنند. اما نکته دیگری که روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله به اون اشاره کرده این هست که خود آقای روحانی بر اساس قانون اساسی فعلی هم اختیاراتی داره که از اون استفاده نمی‌کنه. این روزنامه تأکید کرده که آقای روحانی کوتاهی کرده در استفاده از اختیارات قانونی خودش و توصیه کرده به هر دو طیف درگیر در حاکمیت جمهوری اسلامی که به جنگ قدرت پایان بدن در شرایط فعلی. اما روزنامه جهان صنعت امروز گزارشی منتشر کرد در مورد چشم‌انداز افزایش قیمت ارز و نوشته که دلار روز پنجشنبه به 13900 تومان رسید با توجه به اظهارات مختلف مقام‌های دولتی که توپ رو تو زمین یکدیگر انداختن. این روزنامه تاکید کرد که احتمالاً بار دیگر در این هفته هم شاهد روند افزایشی قیمت دلار و دیگر ارزها خواهیم بود.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکاران در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن در تلاش است به گونه‌ای مقامات جمهوری اسلامی را تحریم کند که به مردم ایران صدمه وارد نشود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر از پایبندی ایران به توافق هسته‌ای خبر داد. و نشست خبری پروژه ققنوس با سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در واشنگتن برگزار شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش در تلاش است ضمن تحریم مقام‌های به گفته وی فاسد ایران آسیبی به مردم این کشور نرسد. در ویدیویی که در حساب فارسی توییتر وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، رابرت پالیدینو، معاون سخنگوی این وزارتخانه، سوال یکی از کاربران توییتر را از آقای پومپئو پرسیده که چرا آمریکا سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و تلویزیون ایران را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم نمی‌کند. وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به این سوال با اشاره به اینکه کسی که باید مراقب حفظ حقوق بشر در ایران باشد همان رهبران جمهوری اسلامی هستند گفت:
ما تلاش می‌کنیم که سهم خودمان را در این مقوله انجام دهیم. ما این کار را با تحریم بیش از 140 فرد و نهاد ایرانی انجام دادیم. ما به طور مداوم مشغول بررسی راه‌هایی هستیم که از طریق آنها بتوانیم این کار را انجام دهیم. ما می‌خواهیم به گونه‌ای تحریم‌ها را انجام دهیم که به مردم عادی ایران صدمه نرسد و کنشگران بد و رهبرانی را مجازات کند که کشورتان را به مسیری کشانده‌اند که پس از انقلاب 40 سال شکست به بار آورده است.
آقای پومپئو در ادامه تأکید کرد که ایالات متحده همچنان به جستجو و شناسایی متخلفان و سازمان‌هایی که باعث فساد در ایران و به گفته وی وخامت شرایط مردم این کشور شدن ادامه می‌دهد. این دومین ویدئویی است که در آن وزیر خارجه آمریکا به سوالات کاربران ایرانی پاسخ می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود روز جمعه اعلام کرد که ایران همچنان به تعهدات خود در چارچوب توافق جامع هسته‌ای برجام پایبند است. این 14th گزارش آژانس از زمان توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران در تیر ماه 94 است. یک دیپلمات ارشد که نخواسته نامش فاش شود به اسوسییتد پرس گفته است از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای هیچ تغییر قابل توجهی در سطح همکاری ایران برای اجرای برجام دیده نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 18 اردیبهشت ماه با خروج از توافق هسته‌ای و سپس اعلام تحریم‌ها علیه ایران این توافق را بدترین توافق و فاجعه بار خواند. نشست خبری پروژه ققنوس روز جمعه در دانشگاه جورج واشنگتن با حضور جمعی از متخصصان ایرانی خارج از کشور و سخنان شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد. ققنوس که خود را یک پروژه علمی و غیر سیاسی با هدف بازسازی ایران معرفی کرده از گروه‌های مختلف علمی تشکیل شده است. شاهزاده رضا پهلوی از تمامی دانشمندان ایرانی خواسته است به این طرح بپیوندند و به گفته وی پروژه ققنوس در راستای توانمندسازی جامعه مدنی ایران نیز عمل خواهد کرد. وی در گفتگو با صدای آمریکا گفت:
مصیبات به نفع یک جریان خاص یا گروه خاص که نیست، منافع ملیه. وقتی این ملی یعنی جنبه حزبی، جنبه مسلکی، جنبه ایدئولوژیک، جنبه فرقه‌ای نداره، برای منافع کل جامعه ایران هست. بحث اختلاف سلیقه از نظر سیاسی، بحث سیاسیش که همه جا دنیا هست دیگه، خب احساب بیان رقابت میکنن، این از این لحاظ اصلا موضوع رو از یک دید سیاسی نمیده، موضوع از یک دید واقعا تخصصی نمیده. اون بحثی که سیاسی میشه باید از سیاسیون سوال کرد.
علایار کنگرون نیست که مدیریت هماهنگی پروژه ققنوس را بر عهده دارد، در پاسخ به خبرنگاران گفته است اگرچه ایده این گروه از شاهزاده رضا پهلوی است، اما ققنوس تلاش میکند استقلال علمی داشته باشد و وابستگی سیاسی نداشته باشد. پس از دستور نیکولاس مادورو، رئیس جمهور به چالش کشیده ی ونزوئلا مبنی بر بستن مرز این کشور با برزیل، درگیری های میان معترضان و سربازان در این منطقه رخ داد. در این درگیری ها تا کنون دست کم 2 تن کشته و شماری زخمی شدند. نیکولاس مادورو دستور بستن نقاط مرزی مشترک با برزیل را برای جلوگیری از ورود کمک‌های غذایی و دارویی صادر کرده است. آمریکا از هفته گذشته کمک‌های ارسالی خود را در مرزهای ونزوئلا انبار کرده که قرار است در 2 روز آینده به داخل این کشور منتقل شود. مادورو تهدید کرده است که تمامی مرزهای کشور با کولومبیا را هم مسدود خواهد کرد. همزمان خوان گوایدو، رهبر مخالفان، همراه با کاروانی از خودروها برای دریافت کمک‌های آمریکا راهی مرز کولومبیا شده است. تا کنون حدود 50 کشور از جمله آمریکا و چندین کشور اروپایی و آمریکایی لاتین حمایت خود را از خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کردند. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما در اینجا رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
با خبر امروز، گروه ویژه اقدام مالی مهلت ایران را برای 4 ماه دیگر تمدید کرد. تمدید مهلت گروه ویژه اقدام مالی چه کمکی به اقتصاد ایران خواهد کرد؟
این لحظه که رفتم اون بالا یکم اولش خب ترس داشتم، ولی که همش ویانا تو سرم بود که ویانا چی میشه.
اعظم جنگروی از دختران خیابان انقلاب از شرایط زندگی و مهاجرتش میگوید. درود بر شما که همراه مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. گروه ویژه اقدام مالی روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای به ایران 4 ماه دیگر مهلت داد تا لوایح باقی مانده برای رعایت استانداردهای این گروه را اجرا کند. اگر ایران تا خرداد ماه سال آینده این لوایح را تصویب نکند، نظارت بر شعبه ها و زیر مجموعه های مؤسسات مالی در ایران افزایش خواهند یافت. نازافین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
گروه ویژه اقدام مالی FATF به ایران 4 ماه دیگر مهلت داد تا با اجرای تمام شرط‌های این گروه از فهرست سیاه خارج شود. این نهاد تعیین کننده استانداردهای جهانی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم میگوید 7 مورد از شرایط و درخواست‌های آن از طرف دولت جمهوری اسلامی به طور کامل اجرا نشده است. ایران در 2 کنفرانس امنیتی اخیر به تأمین مالی تروریسم و ایجاد ناامنی در منطقه متهم شد.
ایران هیچ مدافعی در این نشست نداشت. هیچ کشوری اعتراض نکرد و آنچه در مورد ماهیت رژیم و تهدیدات ایران و واقعیت‌هایی که در مورد این کشور گفتیم را انکار نکرد. همه در این باره اتفاق نظر داشتند.
از سوی دیگر بانک مرکزی ایران در واکنش به تمدید مهلت اجرای این شرط‌ها از آن استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده که تکلیف دو لایحه تصویب نشده نیز هر چه زودتر تعیین شود. جریان بررسی لایحه پالرمو برای تصویب با مناقشه های بسیاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه بود که مانع از تصویب آن شد.
بعضی‌ها میگن اصلا پیوستن اینو خود تحریمیه، این تحریم‌ها رو اضافه میکنه. بعضی‌ها میگن نه، اگر ما اینا رو تصویب نکنیم راه برون رفت نخواهیم داشت.
در صورتی که این لوایح تصویب نشوند، نظارت جهانی بر بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران افزایش خواهد یافت. تصویب این لوایح توصیه اروپایی‌ها برای اجرای ابزار تجارت با ایران یا همان اینستکس است. این ابزار تجاری حدود 20 روز پیش توسط فرانسه، آلمان و بریتانیا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا اعلام شد. با این وجود مقام‌های ایرانی از تأخیر اروپایی‌ها در بکارگیری اینستکس در تجارت با ایران گله می‌کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ که هفته پیش برگزار شد از این تعلل اروپا انتقاد کرد.
اروپا اگر خواستار شنا در مقابل موج خطرناک یک جانبه گرایی آمریکاست، باید خیس شدن رو هم بپذیره.
گروه ویژه اقدام مالی پیشتر نیز چند بار مهلت ایران برای تصویب لوایح FATF را تمدید کرده بود. اگر ایران این فرصت 4 ماهه را از دست بدهد، شرایط اقتصادی جاری و تعاملات سیاسی ایران به ویژه با همسایگان میتواند دشوارتر شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی. آقای آزرمی، تمدید مهلت 4 ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران چه کمکی به اقتصاد ایران خواهد کرد؟
ببینید، این موضوع رو میشه از این نظر نگاه کرد که اگر این تعلیق ادامه پیدا نمی کرد و ایران دوباره به لیست سیاه باز میگشت، چه نتایجی رو میتونست داشته باشه. بازگشت ایران به لیست سیاه FATF یعنی بسته شدن اون روزنه هایی که ارتباط مالی ایران رو با سیستم بانکی دنیا حداقلی نگه داشته و مواردی مانند اینستکس، اون سازوکار اتحادیه اروپا، حتی اون کانال مالی بشردوستانه سوئیس و حتی همینطور که در صحبت‌های آقای نوبخت ما دیدیم در یکی دو روز اخیر، کشورهای دوست بانک‌هاشون، یعنی بانک‌های هندی و چینی، که در واقع در صورتی که ایران به لیست سیاه باز می‌گشت عملاً شاید تمام اینها منتفی می‌شد. این تعلیق 4 ماهه این فرصت رو به ایران میده که در واقع در داخل بتونه این لوایح رو تصویب بکنه. ما اگر به متن بیانیه FATF نگاه بکنیم، به نظر اولتیماتوم و هشدار جدی داده شده که این آخرین باری هست که به ایران مهلت داده شده. ابراز رضایت شده از تصویب قوانین در رابطه با پولشویی، اما در رابطه با تامین مالی تروریست و اینکه اینها هنوز تصویب نهایی نشدند و بعضی تغییرات توش انجام شده، ابراز نگرانی شده. ببینید، یه موضوع خیلی مهم توی بیانیه هست که اعلام میکنه همین الان که ایران در واقع در تعلیق شده از لیست سیاه، تمام سیستم بانکی دنیا رو ملزم میکنه که احتیاط کامل بکنند هر گونه تراکنشی رو که با افراد حقیقی و حقوقی ایرانی دارن. این تبعاتش فقط برای سیستم بانک مرکزی یا بانک‌های ایران نیست، برای افراد حقیقی ایرانی هم در تمام دنیا هست که ما میبینیم در این شاید یک سال اخیر اخبار زیادی شنیده شده که حتی اشخاص حقیقی ایرانی فقط به دلیل تابعیتشون در کار با سیستم بانکی کشورهای مختلف با مشکل روبرو شده.
آقای آزرمی، با این تفاصیلی که شما کردین، چرا پروسه تصویب این لایحه اینقدر در ایران طولانی شده؟
خب ما مشخصا این موضوع بسیار عیانی بوده، خیلی هم رسانه‌ای شده. یه تعارض سیاسی رو بین دو گروه در حاکمیت جمهوری اسلامی می‌بینیم. یک طرف دولت هست و یه بخشی از مجلس که همراه هستن با دولت و این لوایح رو و پیوستن به FATF رو برای ایران ناگزیر می‌دونن و اینکه اگر این کار انجام بشه، اون حداقل‌هایی که من در بخش اول بهش اشاره کردم، حداقل در حوزه کالاهای غیر تحریمی ایران میتونه تراکنش‌های مالی و انتقال پول رو داشته باشه. اما گروه دوم که خب در مجلس هستن و همینطور در مجمع تشخیص ما دیدیم که نظراتشون بسیار پررنگ بود و مخالف دولت هستن از نظر سیاسی، اونها در واقع ادعاشون این هست که اگر به FATF ایران بپیونده، دستش رو خواهد شد و دور زدن تحریم ها براش مشکل خواهد بود، کمک به گروه های منطقه‌ای که ایران انجام میده، کمک های مالی که انجام میده، اونها با مشکل روبرو خواهد شد و این عملاً دست تصمیم رو بالا بردن هست. این تعارض در واقع سیاسی بین این دو گروه باعث شده که ما میبینیم تصویب لوایح مثلا از مجلس رد بشه، به مجمع تشخیص برسه. نهایتاً در این 4 ماه باید تصمیم گیری نهایی بشه و با توجه به فشارهای اقتصادی و فشارهای اجتماعی که در جامعه وجود داره، شاید در واقع جمع‌بندی نظام جمهوری اسلامی این خواهد بود که اینها رو تصویب بکنه. باید دید در 4 ماه آینده روند اقتصادی جامعه و روند اجتماعی در واقع به چه سمتی خواهد.
پس به نظر شما با این همه مشکلات و داستانهایی که شما گفتین، چرا این همه به ایران وقت میدن و هی این دوره رو طولانی تر میکنن؟
ببینید، در بیانیه FATF هم اشاره شده، همونطور که من گفتم، که گامهای مثبتی رو ایران از سال 1395 برداشته. ما اگر یه نگاهی به تاریخچه کوتاه بندازیم، 2 مهلت 1 ساله به ایران دادن و بعد از اون هم الان با این دوره 3 دوره هست که 4 ماهه ایران رو تعلیق میکنن از اون لیست سیاه. در واقع دولت جدید اتفاقاتی افتاده، اون لوایح تهیه شده، اون لوایح 4 گانه به مجلس داده شده، بعضیش تصویب شده. به نظر پیشرفت در واقع اینها که احتمالاً در نشست‌های کارشناسی FATF و ایران مورد بحث قرار گرفته، حداقل مجاب کرده که این دوره هم 1-4 ماه دیگه به ایران وقت بدن. اما متن بیانیه در همینطور که گفتن بسیار هشدارگونه و اولتیماتوم هست که احتمالاً این آخرین 4 ماهی خواهد بود که ایران تعلیق خواهد شد از لیست سیاه اگر تصویب نکنه و اجرا نکنه در واقع اون لوایح.
آقای زرمی، سپاس از همراهی شما. خبرهایی از گوشه و کنار ایران. مرکز ملی بازی‌های رایانه‌ای در آخرین آمار خود اعلام کرد 8 میلیون کودک ایرانی زیر 12 سال کاربر بازی‌های رایانه‌ای هستند. بنابر این گزارش که خبرگزاری ایرنا آن را منتشر کرده، این کودکان در مجموع روزانه 13 میلیون ساعت سرگرم انجام بازی‌های رایانه‌ای هستند. بنابر این آمار، سن کاربران بازی‌های رایانه‌ای در ایران 2 سال کاهش یافته است. و خیابان ولیعصر با درختان چنار معروف آن برای ثبت جهانی قرار است معرفی شود. پیروز حناچی شهردار تهران میگوید خیابان ولیعصر از خیابان‌های نادر در جهان است و به همین دلیل نیز ثبت جهانی آن از طرف شهرداری تهران به میراث فرهنگی پیشنهاد داده شده. به تازگی 1100 اصل درخت چنار نیز در تقاطع خیابان ولیعصر و بهشتی کاشته شد. اعظم جنگروی یکی از دختران خیابان انقلاب است که در پی اعتراض به حجاب اجباری در ایران محاکمه و به حبس محکوم شد. او حالا به همراه دخترش از ایران خارج شده و میگوید پس از برداشتن حجابش بارها از سوی مقامات قضایی تهدید شده است. خبرگزاری رویترز گفتگویی با او داشته که بازگردان فارسی اونو با هم میبینیم.
1 سال پیش وقتی اعظم جنگروی بر روی یک جعبه تقسیم مخابرات در تهران ایستاد و روسری سفیدش را در اعتراض به حجاب اجباری بالا گرفت، می‌دانست به زندان خواهد افتاد. حالا 1 سال از آن ماجرا گذشته و اینک او خارج از مرزهای ایران به خبرنگار رویترز میگوید که به خاطر دخترش تصمیم گرفت به قوانین محدود کننده جمهوری اسلامی اعتراض کند.
اولش خب ترس داشتم، بعد اینکه همش ویانا تو سرم بود که ویانا چی میشه، چون میدونستم قراره دستگیر بشم دیگه. خب با علم به اینکه میدونی قراره این روز دستگیر بشی و بری زندان، این کارو میکنی دیگه. ولی خب از طرفی هم دیگه جنس دوم نیستم.
سال پیش اعظم جنگروی سومین زنی بود که بر روی جعبه تقسیم مخابرات ایستاد و در ملأ عام به حاکمان نظام اسلامی اعتراض کرد. سازمان عفو بین الملل می گوید اعظم یکی از دست کم 39 زنی است که سال گذشته در ارتباط با حجاب اجباری بازداشت شدند.
به خودم گفتم ویانا نباید تو شرایطی که تو بزرگ شدی تو این مملکت، نباید مثل تو بزرگ بشه. کل کشور زنا دارن به هر نحوی به هر به حجاب اجباری اعتراض میکنن. معلومه که به نظرم موثر بود.
به گفته او دادگاه برای اعتراضش او را به 3 سال زندان محکوم کرد اما او موفق شد با پرداخت پول به یک قاچاقچی از ایران فرار کند.
خیلی سخته، همه چیز تو، پدر مادر تو. خیلی سخته، از همه گذشتن خیلی سخته.
اما پخش گفتگو با یک زوج که 20 سال با وجود خشونت مرد با هم زندگی کرده بودند از سیمای جمهوری اسلامی واکنش کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی رو به دنبال داشته که نیوشا سارمی به این واکنش ها پرداخته.
علی ضیا مجری صدا و سیما در برنامه فرمول یک که از شبکه یک سیما پخش میشه گفتگوی کرده با زوجی که 20 سال زندگی کرده بودن و در این 20 سال 27 درخواست طلاق داده بودن. چرا؟ چون مرد زن رو کتک میزد.
چون میرفت پزشک قانونی منم
سری هم کتک زده بودی
تقریبا بود. آره چون اصلا به خاطر کتک با میرفتیم دادسرا.
خب
به خدا الان که
میرفتیم دادسرا و میگفتین اومدیم طلاق بگیریم و چی میشد طلاق
نگرفتیم؟ اون موقع طول میکشید دیگه، میگفتن برین خبر دیگه، اینا بیان ما رو خبر کنن، ما دلمون برای هم دیگه تنگ شد.
این زوج بار 28 که تقاضای طلاق دادن از هم جدا شدن. زن میگه دیگه نتونسته تحمل کنه، مهریه رو بخشیده، حضانت دو دخترش رو گرفته و جدا شد. اما ماجرا به اینجا ختم نشد و 2 ماه بعد از طلاق باز به هم برگشتن. حالا مرد میگه قول دادم، پیش مشاور رفتم و الان چند ساله که همسرم رو کتک نزدم. پخش چنین گفتگویی از سیمای جمهوری اسلامی واکنش‌هایی رو در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. کاربران اغلب اون رو ترویج خشونت علیه زنان و تشویق زنان به تحمل خشونت تعبیر کردن. علیرضا شیرازی در توییتر نوشته در واقع مراسم تقدیر از مردی است که حداقل 27 بار همسرش رو کتک زده. آرمیتا نعمتی هم نوشته باید این آگاهی رو به این زن داد که حقت نیست کتک بخوری و کرامت انسانی یک آدم بیشتر از این حرفاست، تا اون زن هم اعتماد به نفس لازم رو بگیره و به تصمیم طلاقش مصمم باشه و به بقیه زن هم اینو یاد بده، نه اینکه بیارنشون جلوی دوربین که کتک زدن و کتک خوردن و عادی نشون بدن. ناهید مولوی که روزنامه‌نگار هم هست نوشته لایحه تامین امنیت زنان در مجلس و شورای نگهبان به بن‌بست می‌خورد و بزرگترین دستگاه تبلیغاتی کشور خشونت علیه زنان را عادی سازی می‌کند. حق طلاق، حق حضانت، حق خروج از کشور و حق انتخاب پوششم را گرفتند و حالا می‌گویند کتک هم خوردی نوش جانت. اما فرزندان خردسال این زوج هم در برنامه حضور داشتند و تعدادی از کاربران این رو نقض حقوق کودکان هم دونستند. سارا اومتلی نوشته این دو بچه معصوم شاهد افتخار پدر به کتک زدن مادرشون جلوی دوربین تلویزیونند. مجری میپرسه هر بار که درخواست طلاق داد به خاطر کتک بود؟ مرد میگه بله. مجری میگه متاسفانه و مرد با لبخند محو مفتخر و به تعبیر او کثیفی میگه به هر جهت بیرد و نشونی از پشیمانی. فروخ هم نوشته اون طفل معصوم ها رو دیدم دلم خون شد. طفلک اون زن و بچه هایی که هیچ حمایتی نداشتن و مجبور شدن بمونن تو این زندگی، حالا هم شدن ابزار برای تبلیغ.
برخی فیلسوفان برای مطرح کردن ایده های پیچیده و انتزاعی خود از داستان و نمایشنامه و تکنیک های روایتگری بهره گرفتند. رمان روشنگری شگفت انگیز پروفسور کاریتا اثر استیون لوکس که برگردان فارسی آن اخیراً به ترجمه مانی صالحی علامه منتشر شد از این جمله است. به روایت هر شنبه همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، فلسفه و داستان نویسی چه نسبتی با هم دارند؟
درست، نویسنده این کتاب در مقدمه این کتاب یک شرح مبسوطی نوشته در پاسخ همین پرسش شما که چه نسبتی بین فلسفه و داستان نویسی. ما البته میدونیم که در ادبیات کلاسیک فارسی ما داشتیم کسانی که در قالب داستان نکات فلسفی یا اخلاقی میگفتند. مولوی در کتاب مثنوی داستان میگه و بعد از اون داستان ها نتایج فلسفی و اخلاقی میگه. سهروردی همینجور. در دنیای غرب هم میدونیم افلاطون، مونتسکیو، ولتر، ژان ژاک روسو و و دیگر فلاسفه بزرگ از اهل یونان باستان تا حدود قرن 19 اینها هم با بهره گیری از اساطیر داستان استعاره و حتی طنز کوشیدن که اون مفاهیم پیچیده فلسفی رو طوری بیان بکنن که مخاطب درک بکنه. اما از قرن 19 در واقع میتونیم بگیم که فلسفه یک حالت تخصصی پیدا کرد و جدا شد، اول به دو بیشتر به بیان انتزاعی و پیچیده و متناسب با فلسفه رفت در داستان، مگر اینکه البته در داستان‌های علمی تخیلی ما معمولا مفاهیم فلسفی رو میبینیم. به هر حال میتونیم بگیم که همیشه بین فلسفه و داستان یک نسبت بسیار تنگاتنگی وجود داشت.
برگردیم به کتاب روشنگری شگفت انگیز پروفسور کاریتا و داستان و مفاهیمی که مطرح میکنه.
یکی از خوندنی ترین و در این حال مفیدترین رمان هایی که آدم میتونه باش مواجه بشه، یک طنز بسیار قوی داره، رمان بسیار پرکششی هستش، یک سفر خیالی است به جهان مکتب های سیاسی گوناگون با یک همونطور که گفتم طنز بسیار خوبی. قهرمان داستان پروفسور کاریتا یک استاد میانسال دانشگاه هستش که حالا یک ماموریتی به او محول میشه و اون این هستش که بره نگاه بکنه ببینه که دنیاهایی که بر اساس مکاتب فلسفی ساخته میشن چه جور دنیایی هستن. میدونیم که مکاتب مختلف میگن مثلا لیبرالیسم کمونیست چیه و چه، که بعد دنیا رو باید بر اساس این اصول بنا کرد. حالا میره اون دنیاها رو میبینه و بعد متوجه میشه که این دنیاها همیشه یک چیز انسانی کم دارن. در طنز بسیار زیبایی در واقع هم ما میآموزیم فلسفه های سیاسی گوناگون رو، هم نقد اونها رو میآموزیم و اینکه چقدر خطرناک است که آدمی رو برده مفاهیم بکنن و سازماندهی اجتماعی رو بر اساس مفاهیم بنا بکنن. رمان همونطور که گفتم از طنز و کشش هم از طنز بسیار خوبی داره، هم کشش خوبی، و در عین ما میتونیم به اصطلاح برخی مفاهیم بسیار پیچیده رو که درکشون در حالت انتزاعی سخت است در قالب یک داستان جذاب بفهمیم و درونی کنیم.
آقای سرکوی سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
و خبرهایی از گوش و کنار جهان. فوران آتشفشان جزیره ریونیون در اقیانوس آرام شمار گردشگران این منطقه را دو برابر کرده. گردشگران برای تماشای این مناظره که بی‌شباهت به سطح مریخ نیست با بالگرد به بالای این جزیره برده می شوند. این کوه با ارتفاع بیش از 2600 متر یکی از فعالترین آتشفشان های جهان است. این کوه آتشفشان به طور متوسط هر 9 ماه فوران می کند. کارشناسان مرمت آثار باستانی در جمهوری چک در یک اقدام غیر معمول 4 سازه را که از استخوان ساخته شده اند اوراق می کنند. این استخوان های چند صد ساله متعلق به بیش از 40,000 اسکلت انسان است که پس از تمیز شدن دوباره مانند قبل بنا می شوند. انتظار می رود که این پروژه مرمت دست کم 2 سال طول بکشد. این سازه های استخوانی در کلیسایی واقع در حومه شهر کوتناهورا در جمهوری چک قرار دارد. روزنامه های صبح شنبه و شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که روزنامه است از این به دولت در شماره شنبه و در سیت یک خودش از تمدید تعلیق از لیست سیاه مالی کارگروه اقدام ویژه مالی برای مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی خبر داده. این روزنامه نوشته که در روزهایی که لوایح مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام درگیر مخالفت‌ها و موافقت‌هایی هست، 4 ماه دیگر به جمهوری اسلامی کارگروه اقدام ویژه مالی فرصت داده تا سازوکارهای لازم برای پیوستن و همکاری با این کارگروه بین‌المللی رو فراهم کنه. تأکید کرده روزنامه ایران که این زمان حدوداً اواخر خرداد و اوایل تیر 98 به پایان خواهد رسید و این زمان هم از نظر این روزنامه زمان کوتاهی است. اما روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران نوشته که تصمیم گروه اقدام ویژه مالی در خصوص تمدید مهلت 4 ماهه به ایران برای اجرای کامل توصیه های این گروه نشون داده که تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در عدم تصویب لوایح مربوط به پیوستن ایران به این کارگروه ویژه بین‌المللی درست بوده و مجمع تشخیص مصلحت نظام به نوشته این روزنامه اسیر جنگ روانی نشده. این روزنامه ادعا کرده که تمام گزارش‌ها و خبرهایی که منتشر شده در رسانه‌های مختلف در خصوص اینکه اگر ایران به این کارگروه ویژه بین‌المللی نپیونده تحریم‌های جدیدی شامل حالش خواهد شد یک جنگ روانی هست، چرا که اونها همچنان به ایران فرصت دادن. اما روزنامه جمهوری اسلامی امروز در سرمقاله خودش به عنوان جنگ قدرت را کنار بگذارید. اتفاقا به همین موضوع از جمله مواردی است که اشاره کرده و نوشته که این لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، هنوز تصمیمی دربارش گرفته نشده. مخالفان دولت به نوشته این روزنامه از این اهرم ها برای فشار به دولت حسن روحانی استفاده میکنه. اما نکته دیگری که روزنامه جمهوری اسلامی در سر مقاله به اون اشاره کرده این هست که خود آقای روحانی بر اساس قانون اساسی فعلی هم اختیاراتی داره که از اون استفاده نمیکنه. این روزنامه تاکید کرده که آقای روحانی کوتاهی کرده در استفاده از اختیارات قانونی خودش و توصیه کرده به هر دو طیف درگیر در حاکمیت جمهوری اسلامی که به جنگ قدرت پایان بدن در شرایط فعلی. اما روزنامه جهان صنعت امروز گزارشی منتشر کرده در باره چشم‌انداز افزایش قیمت ارز و نوشته که دلار روز پنجشنبه به 13900 تومان رسید. با توجه به اظهارات مختلف مقام‌های دولتی که توپ رو تو زمین یکدیگر انداختن، این روزنامه تاکید کرده که احتمالاً بار دیگر در این هفته هم شاهد روند افزایشی قیمت دلار و دیگر ارزها خواهیم بود.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکاران در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و منم.